رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من نینا بهار مست هستم. امشب 12 خرداد ماه برابر 2 ماه ژوئن سال 2002 میلادی گزارش ها را با هند و پاکستان آغاز خواهیم کرد. وزیر دفاع هند میگوید این کشور از خشونتی که علیه هندی ها در کشمیر می شود به شدت عصبانی است و نخست وزیر هند زیر فشار زیادی قرار دارد تا به پاکستان حمله کند، ولی هند در برخوردش با پاکستان نخواهد گذاشت احساسش غلبه کند. در خاور میانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا گفتگو کرد و خاویر سولانا مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا بعد از مذاکره با یاسر عرفات به اسرائیل رفت. دیدار محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان از دو شهر قندهار و مزار شریف به گفته سخنگوی او به دلیل کسالت شاه سابق لغو شد. قرار است شورای بزرگ افغانها یا لوی جرگه تا یک هفته دیگر تشکیل شود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت لزوم برای جلوگیری از حملات تروریستی دست به عملیات بازدارنده علیه آنها خواهد زد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران علی اکبر موسوی خوینی میگوید در جلسه دیدار با آیت الله خامنه ای از او اجازه گرفت تا دیدگاه‌هایش را بی پرده در میان بگذارد. بعد از گزارشی در این زمینه اولین کنفرانس آسیب‌های اجتماعی در تهران برگزار شد، گفتگویی داریم با یکی از سخنرانان این کنفرانس و گفتگویی هم داریم درباره دستاوردهای سفر اخیر هیئت ایرانی به لندن و همینطور گروهی از مسئولان شرکت‌های تجاری بریتانیا به تهران. مشکلات انتشار کتاب در ایران و صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد، در حالی که رئیس اداری کتاب این وزارتخانه خود برای چندمین بار در دادگاه بازجویی شده است. در گفتگویی با یک صاحب نظر، گزارش ورزشی مسابقات جام جهانی فوتبال را هم از سئول خواهید شنید و همطور گزارش های دیگر را در طول برنامه خواهیم داشت. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بلتاش خمسپور.
در آستانه برگزاری یک کنفرانس امنیتی در الماسی قزاقستان، نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی انجام گفتگو با پرویز مشرف رهبر پاکستان را رد کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک جهت احیای روند صلح خاورمیانه ادامه دادند. وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از تشدید بحران میان هند و پاکستان به شهروندان ایرانی هشدار داد از سفرهای غیر ضروری به آن دو کشور خودداری کنند. سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران 19 خرداد ماه به افغانستان سفر می کند. دبیرکل اوپک علی رودریگز برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره وضعیت بازار نفت و نشست‌های آینده اوپک در وین وارد تهران شد. و از زمین لرزه‌ای به شدت 4.8 ریشتر بخشی از شهر کازرون در استان فارس را تکان داد.
مشروع آخرین خبر را تا حدود 25 دقیقه دیگر برای شما خواهیم داد. می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز برای دیداری یک روزه به تاجیکستان رفت و قرار است از تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سران 16 کشور آسیایی به قزاقستان برود. نخست وزیر هند هم به این اجلاس خواهد رفت. در همین حال وزیر دفاع هند می‌گوید نخست وزیر به شدت زیر فشار است تا به پاکستان حمله کند. شهران طبری گزارش می‌دهد.
سربازهای هند و پاکستان در دو سوی مرز منطقه مورد منازعه کشمیر به روی هم آتش گشودند. تعداد آخرین تلفات ناشی از این درگیری‌ها در روز یکشنبه هنوز قطعی نیست، اما از شروع حمله توپخانه ارتش هند به پاکستان در 17 ماه می 65 نفر از مردم پاکستان کشته شدند. روز یکشنبه جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت اکنون ملاقات بین رهبران هند و پاکستان در دیدار سران منطقه در قزاقستان غیر ممکن است. او در کنفرانسی درباره امنیت منطقه که در سنگاپور برگزار می شود گفت من احتمال چنین ملاقاتی را نمی دهم، چرا که پیش شرط هر نوع ملاقات و مذاکره بین دو کشور متوقف کردن تروریسم بین مرزی است. به علاوه پاکستان باید 14 نفر هندی را که ادعا می کند تروریست هستند به هند تحویل دهد. با این حال رهبران دو کشور هند و پاکستان امروز کشور خود را به قصد قزاقستان ترک کردند تا در کنفرانس سران 16 کشور آسیایی درباره امنیت منطقه به گفتگو بنشینند. پرزیدنت مشرف که روز یکشنبه اسلام آباد را ترک کرد سر راه خود ابتدا وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. او درباره سفر خود به الماتی اظهار نظری نکرد، اما پیش از ترک اسلام آباد گفت درگیری هسته‌ای بین دو کشور غیر قابل تصور است. هند و پاکستان دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای که در آستانه جنگ به سر می‌برند، بیش از 1 میلیون سرباز به حالت آماده باش به پشت مرزهای یکدیگر اعزام کردند. سازمان کنفرانس اسلامی روز یکشنبه از هر دو کشور هند و پاکستان خواست بکوشند اختلافهای خود را از طریق صلح‌آمیز و با توسل به گفتگو حل و فصل کنند. عبدالواحد بلکعزیز دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه‌ای گفت با نگرانی شدید ناظر بر تنش روزافزون بین دو کشور بر سر کشمیر است و با تمام نیرو و با حسن نیت نسبت به دو طرف حاضر است به عنوان میانجی پادرمیانی کرده آنها را به پای میز مذاکره دعوت کند. او همچنین از کشورهای دیگر جهان درخواست کرد در این منازعه دخالت کنند و نگذارند این تنش منجر به جنگ شود. جورج فرناندز وزیر دفاع هند نیز در این حال که به تعهد هند در عدم استفاده از تسلیحات هسته‌ای در جنگ تکیه می‌کرد گفت تسلیحات هسته‌ای برای هند فقط نقش بازدارنده یا دتانس دارد. ما به دکترین خود در این مقوله متعهد هستیم و هرگز وارد یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای نمی‌شویم. او از جامعه بین‌المللی خواست برای پایان دادن به تروریسم در این منطقه به پاکستان فشار آورد. او گفت من معتقدم جامعه جهانی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا می تواند به پاکستان فشار آورد تا به تعهدات خود عمل کند. او در پاسخ به اظهارات پرویز مشرف درباره استفاده از تسلیحات هسته‌ای گفت من بسیار خوشحالم که او نیز مانند ما معتقد است تنها کسی می تواند به بمب هسته‌ای متوسل شود که عقل خود را باخته باشد. با این حال نگرانی از وقوع جنگ کشورهای خارجی را بران داشته است تا شهروندان خود را از هند و پاکستان بیرون آورند. نزدیک به 20,000 نفر بریتانیایی از مقامات دیپلماتیک گرفته تا توریست‌های با کوله پشتی تنها در هند به سر می‌برند. بریتانیا طرح عظیم انتقال هوایی شهروندان خود را از هند و پاکستان آغاز کرده است. شب گذشته هزاران نفر از کسانی که پاسپورت بریتانیایی دارند در فرودگاه اجتماع کرده منتظر بازگشت با هواپیماهای مسافربری شدند. اکنون شرکت هواپیمایی بی ای چندین هواپیمای جدید را برای این منظور اختصاص داده است. این بزرگترین خروج شهروندان بریتانیا از یک منطقه از پس از جنگ با عراق در 10 سال گذشته است. این موضوع خود به نگرانی مجامع بین المللی از جمله بیش از 1 میلیون هندی و پاکستانی مقیم بریتانیا از بروز جنگ در منطقه می افزاید. با تشدید این تنش بیمه آن می رود که بین جمعیت هندو و مسلمان بریتانیا که به طور عمده در شهرهای شمال انگلستان ساکنند نیز تنش‌هایی پدید آید.
با
آخرین تحولات هند و پاکستان در گزارش شهران تبری. در خاور میانه سربازان اسرائیلی یکی از فلسطینی ها را در شهر نابلس بازداشت کردند و در این شهر مقررات منع رفت و آمد برقرار بود. در زمینه دیپلماتیک خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا قرار بود بعد از مذاکره با یاسر عرفات با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفتگو کند و سپس به عربستان سعودی خواهد رفت. در مصر هم حسنی مبارک رئیس جمهوری با جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا مذاکره کرد. جمشید چالنگی از قاهره گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران بیش از 20 ماه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، علی اکبر محتشمی مشاور ریاست جمهوری ایران می‌گوید آنچه که فلسطینی‌ها با عملیات به گفته وی استشهادی خود علیه اسرائیل انجام دادند، دستاوردهایی به مراتب بیشتر از همه جنگ‌های اعراب با اسرائیل و پیمان‌های صلح برای فلسطینی‌ها داشته است. علی اکبر محتشمی که از وی به عنوان بنیانگذار حزب الله لبنان نام برده می‌شود، این موضوع را در گفتگو با شبکه تلویزیونی عربی زبان MBC متعلق به عربستان سعودی ابراز داشته است. دیگر مقامات تهران از جمله احمد جنتی رئیس شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیش از وی آیت الله خامنه ای نیز حمایت خود را از عملیات انتحاری سازمانهای فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی مورد تأکید قرار دادند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که در رأس هیئتی از لبنان دیدن می کند در اظهارات روز شنبه خود در جنوب این کشور تأکید ورزید که انتفاضه فلسطینی ها و مقاومت حزب الله لبنان علیه به گفته وی دشمن صهیونیستی هنوز به پایان نرسیده و به تأکید محمد رضا خاتمی تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت. ساعات پیش از اظهارات محمد رضا خاتمی، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیروت با امیل لهود رئیس جمهوری و رفیق خریدی نخست وزیر لبنان دیدار کرد تا موافقت آنان را برای شرکت در کنفرانس بین المللی جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه جلب کند. آقای سولانا در دیدار خود با مقامات اسرائیلی در بامداد یکشنبه نیز گفته است به اعتقاد وی کشورهای عرب مخالفتی با برگزاری چنین کنفرانسی ندارند. خاویر سولانا پیش از دیدار با مقامات اسرائیلی با یاسر عرفات رهبر دولت فلسطینی و نیز رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک دیدار کرده بود. برگزاری این کنفرانس از سوی نشست مشترک اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و دبیر کل سازمان ملل متحد که کمتر از دو ماه پیش در واشنگتن انجام شد پیشنهاد شده است. خاویر سولانا گفت تمام تلاش خود را به کار می برد تا این کنفرانس هر چه زودتر برگزار شود.
We would like to do it as soon as possible.
در منطقه گفته می شود کنفرانس بین المللی مربوط به بحران خاورمیانه در ماه جولای آینده در ترکیه برگزار خواهد شد. تلاش‌های مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا برای یافتن راه حل سیاسی جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه با ورود جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به منطقه گسترش بیشتری می‌یابد. آقای تنت قرار است در مذاکرات خود با رهبران اسرائیل و دولت فلسطینی زمینه تازه‌ای را برای بازسازی اعتماد از دست رفته میان طرفین فراهم سازد. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که همچنان در منطقه به سر می‌برد نسبت به فراهم شدن چنین زمینه‌ای در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرده است. یک سخنگوی دولت فلسطینی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خبر از دیدار هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی در چند روز آینده داده است. این همه در حالی است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قرار است روز جمعه آینده با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید به مذاکره بنشیند. روزنامه مصری الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد می نویسد انتظار می رود مذاکرات کمپ دیوید نقطه عطفی جهت پایان دادن به بحران و خشونتی گردد که در جریان 20 ماهه خود زیانهای فراوانی نه تنها برای فلسطینی ها و اسرائیل، بلکه به نوشته این روزنامه برای بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در پی داشته است. به نظر می رسد که در خاورمیانه تمایل برای پایان دادن به بحران منطقه از طریق راه حلی سیاسی بار دیگر به مرور جایگزین ادامه روند خشونت در این زمینه می گردد.
جایگه یا شورای بزرگ افغان‌ها از یک هفته دیگر کار خود را آغاز کند. این شورا دولت انتقالی جدید را برای افغانستان تعیین خواهد کرد. در همین حال قرار بود محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان امروز از شهرهای قندهار و مزار شریف دیدن کند که به گفته سخنگوی او به خاطر کسالتش این دیدار لغو شد. گناز اسفندیاری با آخرین تحولات افغانستان.
نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریسم عملیات تازه‌ای را در شرق افغانستان برای مسدود کردن راه‌های فرار اعضای باقی‌مانده القاعده و طالبان به سوی پاکستان آغاز کردند. روز یکشنبه صدها تن از نیروهای بریتانیایی به سوی مناطق کوهستانی در مرز مشترک با افغانستان و پاکستان حرکت کردند تا در صورت عقب‌نشینی نیروهای پاکستانی از این منطقه از فرار جنگجویان القاعده به پاکستان جلوگیری کنند. بیشتر پاکستان که هزاران تن از نیروهای خود را در این منطقه مستقر کرده است، اعلام کرده بود که با توجه به بحران میان هند و پاکستان در حال بررسی انتقال نیروهای خود به سوی مناطق مرزی با هند است. مقامات بریتانیایی اعلام کردند که خروج نیروهای پاکستانی از مرزهای مشترک با افغانستان میتواند بر عملیات ائتلاف ضد تروریسم تأثیر بگذارد. در کابل امروز حمید صدیق سخنگوی محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان اعلام کرد که سفر محمد ظاهر به شهرهای قندهار و مزار شریف به خاطر بیماری وی به تأخیر افتاده است. به گفته آقای صدیق، محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان دچار بیماری خفیفی است ولی به زودی بهبود خواهد یافت و به قندهار سفر خواهد کرد. سخنگوی والی قندهار هم اعلام کرده است که سفر پادشاه پیشین افغانستان به قندهار احتمالاً بعد از برگزاری لوی جرگه صورت خواهد گرفت. پادشاه پیشین افغانستان قرار است روز 10 ژوئن لوی جرگه اضطراری را در کابل افتتاح کند. پیشاپیش برگزاری لوی جرگه امروز سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفته است که جنگ سالاران افغان، فرماندهان محلی و وزرای کابینه و نیز پادشاه پیشین همگی از حامد کرزای رئیس اداره موقت برای به عهده گرفتن ریاست دولت آینده این کشور حمایت می کنند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در جریان دیدارهای وزرای دولت موقت با فرماندهان محلی از جمله اسماعیل خان والی هرات، همگی بر حمایت از آقای کرزای به اتفاق نظر رسیدند. لوی جرگه که در آن حدود 1500 نماینده حضور خواهند داشت، قرار است روزهای 10 تا 16 ژوئن برای انتخاب دولت آینده افغانستان و نیز تدوین قانون اساسی تشکیل شود. در همین حال امروز سفارت افغانستان در ایران اعلام کرده است که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 9 ژوئن برای دیدار یک روزه‌ای به کابل سفر خواهد کرد. موضوع گفتگوهای آقای خاتمی با آقای کرزای رئیس اداره موقت افغانستان، همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز بازگشت پناهجویان افغانی ساکن ایران به افغانستان اعلام شده است.
آخرین تحولات افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت لزوم این کشور برای جلوگیری از عملیات تروریست ها دست به حملات بازدارنده علیه آنها خواهد زد. آقای بوش خطاب به فارغ التحصیلان آکادمی نظامی معروف این کشور وست پوینت صحبت میکرد.
پرزیدنت جورج واکر بوش هفته گذشته در دیدارهایش با رهبران اروپا با تردیدهایی درباره گسترش احتمالی دامنه جنگ با ترور روبرو شد. اما گفته‌های او در دانشگاه نظامی وست پوینت حاکی از آن بود که او همچنان معتقد است چون این گسترشی احتمالاً ضرورت خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا دیروز برای 25,000 تن از جمله برای 958 شاگرد کلاس‌های سال 2002 دانشگاه نظامی وست پوینت سخنرانی می‌کرد. شاگردانی که فرماندهان نظامی آینده آمریکا خواهند شد. 25,000 تن گرد آمده در دانشگاه نظامی وست پوینت گفته‌های آقای بوش را پی در پی با کف زدن همراهی می‌کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: این دولت و مردم آمریکا مراقبند. ما آماده ایم چون می دانیم که تروریست ها پول بیشتر، نفرات بیشتر و نقشه های بیشتری دارند. پرزیدنت جورج واک بوش افزود، جدیترین خطر رویاروی آزادی در تقاطع پر مخاطره رادیکالیسم یا افراط‌گرایی و تکنولوژی یا فناوری کمین کرده است. وقتی ما سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای را همراه فناوری موشک‌های بالیستیک می‌پراکنیم، در این صورت حتی دولت‌های ضعیف و گروه‌های کوچک نیز می‌توانند به قدرت فاجعه‌باری دست یابند و به دولت ملت‌های بزرگ حمله کنند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در وست پوینت از جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی سه حکومتی که به گفته او در محور شرارت جای دارند نام نبرد. اما مشاوران آقای بوش یادآور شدند اشاره رئیس جمهوری آمریکا به خودکامگان نامتعادل و مجهز به سلاح‌های نابودی انبوه متوجه همین سه حکومت و نیز دیگرانی بوده است که احتمالاً به تروریست‌ها پناه خواهند داد یا از آنها پشتیبانی خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار بود که به آمریکایی‌ها یادآوری می‌کرد در راه دفاع از آزادی و دفاع از جان برای اقدامات بازدارنده در صورت لزوم آماده باشند. به گفته رایزنان آقای بوش این بخش تازه‌ای بود از ترکیب سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا. پرزیدنت بوش گفت ما نمی‌توانیم به خودکامگانی اعتماد کنیم که پیمان‌های منع گسترش تسلیحاتی را با طمأنینه امضا می‌کنند و بعد پیمان می‌شکنند. به گفته دولت آقای بوش، جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی در شمار همین پیمان شکنانند. آقای بوش تأکید کرد، تمام حکومت‌هایی که ترور و تجاوز در پیش می‌گیرند، بهایش را خواهند پرداخت. ما امنیت آمریکا و صلح سیارمان را به معدودی خودکامه و تروریست مجنون وا نمی‌گذاریم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از جنگ با تروریسم به عنوان عاملی یاد کرد که میتواند در روابط بین الملل تغییری تاریخی پدید آورد و رقابت خشونتبار میان قدرت‌های بزرگ را به همکاری آنها در جنگ با دشمنی مشترک بدل کند.
سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در آکادمی نظامی این کشور که در آن گفت در صورت لزوم آمریکا دست به عملیات بازدارنده علیه تروریستا خواهد زد. گزارشی بود از علیرضا طاهری. دادگاهی در عربستان سعودی گروهی از متهمان دست داشتن در انفجار پایگاه نظامی آمریکا در خبر را به مجازات‌های نامعلوم محکوم کرده است. سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی ضمن اعلام این خبر در این حال از ذکر تعداد متهمان و ملیت آنها و میزان مجازات‌ها خودداری کرد. در انفجار پایگاه خبر در سال 1996 19 نظامی آمریکایی کشته شدند. فریدی رهبر گزارش می‌دهد.
در عربستان سعودی اعلام شد یک دادگاه اسلامی در این کشور گروهی از دست‌اندرکاران انفجار در پایگاه نیروی آمریکایی را در خبر به مجازات‌های مختلفی محکوم ساخت. در 25 ماه جون 1996 با انفجار بمب کار گذاشته در یک کامیون که توانست به این پایگاه راه یابد 19 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 400 تن دیگر نیز مجروح شدند. پاره ای از گزارش های اولیه در واشنگتن و ریاض تاکید داشتند که حکومت ایران در ارتباط با این انفجار بوده است. تهران هر گونه رابطه خود را با انفجار در خبر تکذیب کرده است. یک سخنگوی وزارت کشور عربستان بامداد یک شنبه در جده اظهار داشت کسانی که در ارتباط با انفجار خبر دستگیر شده بودند پس از اثبات جرم آنها در یک دادگاه اسلامی به مجازات محکوم شدند. وی به تعداد این افراد و ملیت آنها اشاره‌ای نکرد. سخنگوی مذکور همچنین نگفت که مجازات افراد یاد شده به چه میزانی است و دادگاه مربوطه در چه زمانی برگزار شده است. وی تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که به زودی اطلاعات لازم در این زمینه منتشر خواهد شد. در ماه جون سال گذشته نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان گفته بود همه کسانی که در انفجار خبر دست داشتند به جز سرراهان اصلی این انفجار که دو سعودی و یک لبنانی هستند دستگیر شدند. به تعداد بازداشت شدگان را کمتر از تعداد انگشتان دو دست ذکر کرده بود. سخنگوی وزارت کشور عربستان بامداد امروز گفت حکم صادره درباره مجرمین پس از تصویب در دادگاه عالی عربستان باید به تصویب ملک فهد پادشاه این کشور برسد. پلیس فدرال آمریکا، FBI و دیگر سازمان‌های آمریکایی مربوطه تحقیقات چند ساله‌ای را در مورد انفجار در پایگاه نیروی هوایی آمریکا در خبر انجام دادند که نتیجه این تحقیقات تا کنون به طور کامل منتشر نشده است. گفته می‌شود دولت ریاض از واشنگتن درخواست کرده است که انتشار نتیجه این تحقیقات را به تأخیر بیندازد. این موضوع از سوی واشنگتن تا کنون مورد تایید قرار نگرفته است. بر اساس گزارش‌های تا کنون منتشر شده، مقامات ریاض و واشنگتن در ارتباط با انفجار خبر در اظهارات پیشین خود نامی از شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن نبردند. قاره ای از مطبوعات عربستان در سالهای 1996 و 1997 از جمله روزنامه‌های اوکاز و الریاض مسئولیت انفجار در خبر را متوجه سازمانی به نام حزب الله عربستان دانستند که به نوشته این دو روزنامه در آن زمان از سوی ایران مورد حمایت قرار داشته است.
فریده رهبر گزارش می‌دهد. مذاکرات وزیران دفاع روسیه و چین در پکن در جریان است. در همین حال رئیس ستاد کل ارتش روسیه می‌گوید وضع نیروهای مسلح این کشور بحرانی است و باید هر چه زودتر در آن اصلاحاتی صورت گرفت. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین در دیدار سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در پکن آمادگی این کشور را برای همکاری‌های بیشتر استراتژیک با مسکو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، جیانگ زمین که ریاست فرماندهی نیروهای مسلح چین را نیز به عهده دارد، در ملاقات روز گذشته خود با ایوانوف گفت چین و روسیه کشورهای با نفوذ در جهان و همسایگانی خوب برای یکدیگر هستند. وی با اشاره به توسعه مطلوب روابط دو کشور در سالهای گذشته خاطر نشان کرد که این گسترش مناسبات را باید ناشی از ملاقات‌های رهبران دو کشور و ارتقای اعتماد سیاسی طرفین دانست. جیانگ زمین همکاری‌های چین و روسیه را در زمینه‌های مختلف به ویژه امور بین‌المللی سودمند خواند و افزود دو کشور سال گذشته سند توسعه روابط دو جانبه در قرن 21 را امضا کردند که به موجب آن پکن و مسکو همکاری و مناسبات دوستانه دراز مدت خواهند داشت و هیچگاه یکدیگر را دشمن قلمداد نخواهند کرد. وزیر دفاع روسیه در این دیدار با اشاره به ملاقات‌های مقام‌های دو کشور تصریح کرد که روسیه و چین روابط نظامی خود را نیز در سال‌های اخیر تقویت کردند. ایوانوف گفت مسکو به روابط خود با پکن اهمیت می‌دهد و امیدوار است همکاری‌های نیروهای مسلح دو کشور افزایش یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر دفاع روسیه به منظور گفتگو برای همکاری‌های نظامی و امنیتی گسترده‌تر با چین وارد پکن شده است و تأمین تسلیحات پیشرفته برای پکن به گفته تحلیلگران از دیگر اهداف این سفر است. چین بزرگترین خریدار تسلیحات روسی است که معادل 40% از صادرات تسلیحاتی روسیه را تشکیل می‌دهد. این دیدار با توجه به اینکه روسیه به تازگی روابط خود را با ناتو بهبود بخشیده است، بسیار مورد توجه افکار عمومی روسیه قرار گرفته است. از سوی دیگر آناتولی کواشنین رئیس ستاد کل ارتش روسیه وضع نیروهای مسلح این کشور را بحرانی عنوان کرد. این در حالی است که در مسکو اعلام شد تعداد نفرات نیروهای مسلح روسیه تا سال 2010 به 850,000 نفر کاهش خواهد یافت. در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی کواشنین اعلام کرد که در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوری و جدی آمادگی رزمی ارتش روسیه به هیچ عنوان برگشت پذیر نخواهد بود. رئیس ستاد کل ارتش روسیه ضروری ترین مسئله را که باید حل شود وضعیت اجتماعی و دستمزد پرسنل نیروهای مسلح دانسته و ضرورت افزایش حقوق آنان را مورد تاکید قرار داد. وی افسود در صورت تحقق نیافتن این امر ما افسران با تجربه دوران شوروی را از دست خواهیم داد و نیروهای جوان نیز مایل به خدمت در ارتش نخواهند بود. در همین حال ولادیمیر پاتاپوف معاون شورای امنیت روسیه روز گذشته اعلام کرد این شورا در حال نهایی کردن اسناد مربوط به کاهش نیروهای مسلح روسیه به 850 هزار نفر و یا حداکثر 1 میلیون نفر تا سال 2010 است. وی در همین حال یادآور شد که اسناد مربوط به توسعه و پیشرفت سازمان‌های نظامی روسیه تا سال 2005 در این شورا به تصویب رسیده است. این مقام روس به تعداد فعلی افراد شاغل در نیروهای مسلح روسیه اشاره نکرد، ولی رسانه‌های خبری روسیه پیشتر تعداد آنها را حدود 1.5 میلیون نفر اعلام کرده بودند. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر به مشروع آخرین خبرها خواهیم رسید و بعد از آن گزارش هایی داریم در مورد سخنان علی اکبر موسوی خوینی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، که میگوید بدون برنامه قبلی در جلسه دیدار با آیت الله خامنه ای از او اجازه گرفت تا دیدگاه هایش را بی پرده در میان بگذارد، و همینطور گزارشی از اولین کنفرانس آسیب‌های اجتماعی در ایران. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
در آستانه برگزاری یک کنفرانس امنیتی در آلماتی قزاقستان، نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی انجام گفتگو با پرویز مشرف رهبر پاکستان را رد کرد. آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند روز یک شنبه وارد آلماتی شد و پرویز مشرف رهبر پاکستان صبح دوشنبه به پایتخت اقتصادی قزاقستان سفر می کند. واجپایی و مشرف در این کنفرانس منطقه‌ای که تحت عنوان اجلاس تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا سیکا روز دوشنبه با شرکت رهبران و مقامات 16 کشور در قزاقستان آغاز به کار می‌کند، حضور خواهند یافت. رهبر پاکستان برای گفتگو با نخست وزیر هند اعلام آمادگی کرده است. گزارش‌ها کیست در این کنفرانس رهبران هند و پاکستان جهت دیدار با یکدیگر و حل و فصل اختلافات خود تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. در همین حال جورج فرناندز وزیر دفاع هند روز یک شنبه در سنگاپور گفت کشورش در رویارویی با پاکستان ناگهانی عمل نخواهد کرد. به افسود هند هرگز از سلاح هسته‌ای جز در موارد دفاعی استفاده نخواهد کرد و وارد رقابتی تسلیحاتی نخواهد شد. از سوی پرویز مشرف روز یک شنبه در آستانه برگزاری اجلاس آلماتی برای یک دیدار یک روز از تاجیکستان وارد دوشنبه شهر شد و با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری و آقل آقلوف نخست وزیر تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مشرف روز شنبه گفت هند و پاکستان هیچ یک آنقدر غیر مسئول نیستند که وارد یک جنگ هسته‌ای شوند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک جهت احیای روند صلح خاورمیانه ادامه دادند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان شهر فلسطینی نابلس و یک اردوگاه پناهندگان در نزدیکی آن شهر را در اشغال خود دارند و وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر وضعیت را انفجارآمیز توصیف کرده است. در همین حال هاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال دیدار با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد و سپس در ادامه سفر خود به منطقه خاورمیانه راهی عربستان سعودی شد. از سوی گزارش هاکیس رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا جورج تنت روز یک شنبه به دنبال دیدار و گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قاهره را ترک کرده است. جورج تنت قرار است روز دوشنبه در ادامه سفر خود به منطقه با آریل شارون نخست وزیر و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک ویلیام برنز نیز در منطقه به سر می‌برد و با حسنی مبارک، یاسر عرفات و نیز آریل شارون مذاکراتی انجام داده است. یک مقام ایالات متحده هدف مأموریت جورج تنت در خاورمیانه را کمک به فلسطینیان جهت سازماندهی مجدد تشکیلات امنیتی آنها ذکر کرده است. وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از تشدید بحران میان هند و پاکستان به شهروندان ایرانی هشدار داده است از سفرهای غیر ضروری به آن دو کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران حمید رضا آصفی روز یکشنبه همچنین از شهروندان ایرانی ساکن هند و پاکستان خواست از سفر به مناطق درگیری پرهیز کرده و تمهیدات لازم برای بازگشت در شرایط اضطراری به کشور را فراهم آورند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشته تهران تحولات جاری میان هند و پاکستان را با دقت دنبال می کند و ابراز امیدواری کرده است که این بحران هرچه سریع‌تر فروکش کند. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. سفارت افغانستان در تهران روز یکشنبه اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران 19 خرداد ماه به افغانستان سفر می کند. از هنگام انقلاب بهمن سال 57 به این سو این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به افغانستان به شمار می رود. یک دیپلمات افغان می گوید گفتگوها در کابل میان محمد خاتمی و حامد کرزای رهبر موقت افغانستان بر همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز اوضاع منطقه تمرکز خواهد یافت. آنها همچنین انتظار می رود بازگشت بیش از 2 میلیون پناهنده افغان در ایران را مورد گفتگو قرار دهند. ایران یکی از پشتیبانان نیروهای جبهه متحد افغانستان بود که اواخر سال میلادی گذشته رژیم طالبان را در افغانستان واژگون کردند. ایران قول داده است که کمک‌های معادل 560 میلیون دلار در اختیار افغانستان قرار دهد و برای همیاری در احداث جاده و خط آهن در غرب افغانستان، ساخت بیمارستانی در زرنج در جنوب غربی آن کشور و فراهم آوردن وسایل آموزشی اعلام آمادگی کرده است. دبیرکل اوپک علی رودریگز روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره وضعیت بازار نفت و نشست‌های آتی اوپک در وین وارد تهران شد. علی رودریگز که در ادامه سفر خود به منطقه از عربستان سعودی وارد پایتخت ایران شده است، بعد از ظهر یکشنبه با وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه ملاقات می‌کند. دبیرکل اوپک قرار است روز دوشنبه با رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی دیدار و گفتگو نماید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علی رودریگز در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود به ایران را مذاکره با وزیر نفت ایران در خصوص سه نشست مهم اوپک در ماه ژوئن عنوان کرده است. اوپک از ژانویه گذشته تحت توافقی با کشورهای اصلی صادرکننده نفت که عضو اوپک نیستند، جهت جلوگیری از سقوط بهای نفت، تولید خود را برای یک دوره 6 ماهه به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش داد. علی رودریگز که برای ریاست شرکت دولتی نفت ونزوئلا معرفی شده است، مقام دبیر کلی اوپک را تا 26 ژوئن تاریخ برگزاری اجلاس آتی اوپک حفظ خواهد کرد. و زمین لرزه‌ای به شدت 4.8 ریشتر شنبه شب بخشهایی از شهر کازرون در استان فارس را تکان داد. شبکه های لرزنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را حوالی شمال شهرستان کازرون اعلام کردند. به گزارش منابع خبری ایران از میزان تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه هنوز اطلاعاتی دریافت نشده است.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. علی اصغر موسوی خوئینی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است در جلسه دیدار با آیت الله خامنه‌ای بدون برنامه قبلی و با حرکتی پیشبینی نشده از او اجازه گرفت تا دیدگاه‌هایش را با رهبر بی‌پرده در میان بگذارد. آقای موسوی خوئینی میگوید عده‌ای از عناصر مؤثر و خوشفکر در نظام دچار نوعی احساس نومیدی شدند و معتقدند ایران به بنبست سیاسی رسیده و نظام اصلاح ناپذیر است. نماینده مردم تهران در مجلس میافزاید از همین رو با حرکتی کاملا فردی تصمیم گرفتم نگرانی هایم را با رهبر در میان بگذارم. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
دیدارهای گروهی با رهبر جمهوری اسلامی همیشه به جاده یک طرفه میماند. در چنین دیدارهای این رهبر است که حرفهایش را میزند و بعد مرخص میکند. در دیدارهای گروهی رهبر گوشی برای شنیدن همراه ندارد و اگر هم دارد صرفاً برای شنیدن گزارشهای رسمی است. از همین رو دست بلند کردن علی اکبر موسوی خوئینی برای گرفتن اجازه حرف زدن بی سابقه و نوعی سنت شکنی بود. آقای موسوی خوئینی بلافاصله پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی گزارش رسمی به رهبر را خواند، اجازه گرفت تا تا حرف بزند. به گفته مهدی کروبی رئیس مجلس، آیت الله علی خامنه‌ای با گشادروی به آقای موسوی خوئینی اجازه داد که حرفش را بزند، البته بعد از شنیدن حرفهای رهبری. پیش از صدور این اجازه، یکی از نمایندگان اقلیت مجلس از جناح محافظه‌کار، از علی اکبر موسوی خوئینی نماینده دوم خردادی و اصلاحگرا خواست که حرفهایش را در دیداری خصوصی با رهبر در میان بگذارد. اما آقای موسوی خوئینی پای فشرد و یادآور شد دیدار خصوصی با رهبر هرگز دست نخواهد داد. بدین ترتیب علی اکبر موسوی خوئینی 12 دقیقه تمام برای رهبر حرف زد و رهبر نیز به گفته رئیس مجلس تمام این حرفها را با سعی صدر شنید. نمایندگان اصلاحگرای مجلس بارها از رهبر درخواست دیدار کردند، اما این درخواست ها اجابت نشده است. در یک مورد فاطمه حقیقتجو، یکی دیگر از نمایندگان اصلاحگرای مجلس، ناگزیر شد تا برای رساندن اعتراضاتش به گوش رهبر از صحن علنی مجلس بهره گیرد.
انا لله و انا الیه راجعون. آنچه میگویم رنجنامه پیشگاه شما رهبر جمهوری اسلامی ایران، سخنانی بی تکلف و بی فیرایه. آنسان که امام ما امیرالمومنین علی علیه السلام به مسلمین توصیه میکرد که با او سخن بگویند و من از جناب عالی که مبتکر سال امام علی بوده اید انتظار دارم که مثل او به شرح دردم گوش فرا دهید. موضوعاتی که در دیدارها میبایست به شما عرضه میکردیم، اما از آنجا که دفتر حضرت عالی درخواستهای مکرر ما را بی جواب میگذارد، بناچار نکته‌ای از صدها
نکته
را از تریبون خانه ملت به گوش شما میرسانم.
تقریبا بلافاصله پس از همین سخنرانی بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی خانم حقیقتجو را تحت تعقیب قانونی قرار داد. شماری از اصلاحگرایان تا پیش از دیدار 5 روز پیش نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه‌ای معتقد بودند که مسئول رد درخواست دیدار با رهبر کارکنان دفتر رهبری هستند. اما این اعتقاد با توضیحات خود آقای خامنه‌ای فرو پاشید. رهبر جمهوری اسلامی از اعضای دفترش آشکارا دفاع کرد و گفت کار زیاد است و گاهی خودم ملاقاتها را خط می‌زنم. از نتیجه دقیق درد دلهای علی اکبر موسوی خوئینی با رهبر جمهوری اسلامی اطلاعی در دست نیست. اما همین اندازه می دانیم که آیت الله خامنه‌ای درباره شماری از دانشجویانی که به دنبال حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشگاه همچنان در زندان به سر می برند واکنشی نشان نداده و خاموشی را ترجیح داده است. نماینده مردم تهران علی اکبر موسوی خوئینی به رهبر یادآوری کرده بود 8 دانشجو نزدیک به 2 سال است که در زندان افتادند و مناسب است که این عده به مناسبت زادروز پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان عفو شوند. زادروز پیامبر اسلام 5 شنبه گذشته بود که آمد و رفت، اما 8 دانشجوی زندانی همچنان پشت میده ها هستند.
علیرضا طاهری و سخنان علی اکبر موسوی خوئینی که از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی. اولین کنفرانس آسیب‌های اجتماعی در ایران روز شنبه در تهران برگزار شد. این کنفرانس توسط انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری وزارت کشور، شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ترتیب داده شده بود. گناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران که خود در این کنفرانس سخنرانی داشت.
آقای دکتر رئیس دانا، در همایش ملی آسیب‌های اجتماعی 9 محور اصلی این گونه آسیب‌ها از جمله اعتیاد، جنایت، خودکشی، کودکان آسیب دیده و جرایم مالی اقتصادی بررسی میشه. کدام یک از این آسیب‌های اجتماعی گستردگی بیشتری داره در جامعه ایران؟
عمده‌ترین و خطرناک‌ترین آسیب و در واقع بیماری اجتماعی که ازش صحبت شده تاکنون مسئله اعتیاد مواد مخدر بوده که ارقامی بین 2.2 تا 3.2% از جمعیت دربارش صحبت میشه، اما رقم من در حدود 2.6% بود چون در محور مواد مخدر یک گزارشی داشتم که دیروز ارائه دادم. این همایش به این نتیجه داره میرسه که آسیب رسانترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه همون بخشی است که کلیت و محورهای اصلی و همگانی ایجاد نابهنجاری اجتماعی رو دارن درست میکنن، که اونها هم عمدتاً در محرومیت، فقر، بیکاری، بی‌عدالتی و تبعیض شکل میگیره. البته همه انواع آسیب ها رو نمیشود به مسائل فقر و بیکاری مرتبط کرد، اما بخش عمده‌ایش، بخش قابل توجه و جدیش به این مسئله مرتبط شده.
آیا در این همایش در کنار ریشه یابی راه حل هایی هم ارائه میشه، مثلا در مورد مواد مخدر؟
بله، مقداری از راه حل ها معطوف به نگرانی هایی که در مورد ساختارهای پدید آورنده انحراف ها و بیماری های اجتماعی است، و بنابراین راه حل های رادیکال و ریشه ای رو میدن، و درست در مقابل یک راه حل های کاملا محدود بین و تفکیم شده، و اینکه هیچ کاری ما نمیتونیم با ساختار اجتماعی اقتصادی بکنیم و بهتره در حوزه های معالجه و مداوا در حدود محدودی صحبت بکنیم. اما به نظر میرسد که راه حل های محدود بین، مثلا روش های برخورد با معتادان یا روش های چگونگی برخورد و کیفر بزهکاران کودک و نوجوان، اینها به نظر میرسه که رنج میبازن. گرایش به این است که به راه‌حل‌های محوری و اساسی اشاره بشود، اما شماری از پژوهشگران تا این مدت که من دیدم به راه‌حل‌های اساسی و پایه‌ای فقط به صورت کلی نپرداختن، راه‌حل مشخص داده شد. مثلا در زمینه کنترل مواد مخدر راه‌حل مشخصی که میباید با کمک بین المللی صندوقی برای خرید مواد قبل از اینکه به دست قاچاقچی ها برسه و از جایگزینی تدریجی کشت تریاک با کشت های مناسب تر و با پرداخت سوبسید بین المللی، به خاطر اینکه میلیاردها دلار محدود ارزش افزوده این فعالیت قاچاق نصیب مافیای بین المللی میشه و میلیاردها میلیارد دلار خسارت متاسفانه به مردم کشورهای اروپایی و جوانان مظلوم این کشورها میزنه، پیشنهاد این هست که یک صندوق بین المللی در واقع تشکیل بشه که در منطقه در هلال طلایی در اینجا کار بکنه. اما در این حال راه حل‌های دیگری هم صحبت میشه، و اونی که قطعا و یقینا جوانان ما به تفریح‌های آلترناتیو گزینه‌ای نیاز دارند، هر چه سریع‌تر در مناطقی که مثلا در مورد شهرک‌های ورامین سینما نیست، تئاتر نیست، آزادی گفتگو و تجمع نیست، انواع و اقسام این نیازهای اجتماعی و طبیعی جوانان نیست، خب مواد مخدر بیدادگرانه تر بوده. اما راه حل های کلی تر و ریشه ای تر معطوف است به ایجاد کار در صفحات شرقی، حذف بیکاری در آنجا و تقویت بنیه نیروی انتظامی، به نو کردن، روز آمد کردن اون، و اصلا مهمتر حمایت مالی از نیروی انتظامی که دریافتی هاشون در این بررسی ها مشخص شد که واقعا در مقابل آن بار سنگین فشاری که بر دوششونه کم هست و ناعادلانه است. این بحثایی بودی که مثلا در زمینه مواد مخدر صحبت شد. میبینیم که بحثا عمیقه نسبت به 10 سال قبل، 8 سال قبل که ما این همایشا رو میرفتیم. بحث و بررسی ها ریشه یابانه تر، علمی تر، کاربردی تر و مؤثرتر شده است.
پس شما فکر میکنید که برگزاری چنین همایش‌هایی بتونه واقعا مؤثر باشه و مقامات رسمی توجه کنن به مسائلی که مطرح شده و راه حل‌هایی که گفتید ارائه میشه در این همایش؟
من چندان ندیدم مقامات رده بالا تشریف بیارن. آقای رئیس جمهور دعوت داشت نیامد، چون به هر حال تلخ موضوع سمینار و میباید خب بپذیرن یک مقدار دردهای اجتماعی رو. آقای وزیر کشور هم نیامد یارب که موضوع به ایشون مربوط میشد. اما کارکنان نیروی انتظامی در بدنه‌های میانی، از مدیران میانی اونه که درگیر قضیه هستن، و مسئولین اجتماعی این نیرو به اضافه سازمان بهزیستی، دانشگاه‌ها و مددکاران اجتماعی، روانپزشکان، اقتصاددانانی که در این قضیه کار میکنن، شماری از رده‌های اداره مبارزه مواد مخدر و فساد مبارزه مواد مخدر. اینها رده‌های میانی به نظر میرسد که همبستگی قلبی عمیقی دارن، اما رده‌های بالا از این موضوع تلخ فرار میکنن و گویا در اونجا فکر میکنن که باید بشنوند نتایج نابسامانی هایی که به هر حال یک کسی باید پاسخگو باشه. اما من گمان میکنم اشکالی نداره که خیلی حرفا رو نمیشنوند، برای اینکه انتظار هم چنین نبود. اما مهم اینه که بدنه کارشناسی، ببینید جوانان ما که دست در کار هستند و حالا چه به صورت مددکار، چه پژوهشگر، چه در سازمان‌های بهزیستی و غیره، دارن با ریشه‌های درد آشناتر میشن و آشنایی وقتی به عضو برسه خودش راه‌حل‌های خودش رو، راه‌حل‌های اساسی رو پیدا می‌کنه. به هر حال ما وظیفه‌مون آگاهاندن و انتقال نتایج پژوهشمون هستش به میان اندیشمندان مسئول، جوانان و بله دیگه شماری هم واقعا از مدیران رده‌های میانی و میانی بالا که با دلسوزی و علاقه به نظر من باور نکردنی و بی‌سابقه‌ای در اونجا حضور دارن.
دکتر فریبرد رئیس دانا که در اولین کنفرانس آسیب‌های اجتماعی در تهران سخنرانی داشت. این کنفرانس روز شنبه در تهران برگزار شد. محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان میگوید تشکیل هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور محتاج نظر تفسیری شورای نگهبان است. طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. به همین دلیل محمد خاتمی در سال 1376 هیئتی را با نام هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی تشکیل داد. اما اکنون آقای اسماعیلی عضو شورای نگهبان تلویحاً میگوید که تشکیل این هیئت بدون اجازه گرفتن از شورای نگهبان قانونی نیست. درباره جایگاه و مسئولیت نظارت رئیس جمهوری در نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی مهدی خلجی گفتگویی دارد با احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
با توجه به اظهارات این عضو شورای نگهبان در مورد جایگاه قانونی هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، شما تصور میکنید که در خود قانون اساسی ابهامی در مورد جایگاه نظارت رئیس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی وجود داره که محتاج نظر تفسیری شورای نگهبان باشه؟
اصل 113 در قانون اساسی اولیه صراحت داشت که وظیفه اجرای قانون اساسی تنظیم روابط قوای سگانه و ریاست قوه مجریه به عهده رئیس جمهوره. در بازنگری که انجام شد در آن جمله تنها کلمه وظیفه تنظیم روابط قوای سگانه حذف شد و در اصل 57 به وظایف رهبری اضافه شد. قطعی است که اگر قانونگذار نظرش این بوده که وظیفه اجرای قانون اساسی رو هم از عهده رئیس جمهور برداره، در همون بازنگری این جمله رو هم بر می داشت. در همین اصل 113 رئیس جمهور به صراحت سوگند می خوره که از اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت حمایت بکنه. خیلی سخته که بگیم رئیس جمهور حق پیگیری نحوه اجرای قانون اساسی و نظارت بر این اجرا رو از جانب کلیه ارگانهای مختلف نداره و عملا تفسیری در این زمینه نوعی تغییر قانون اساسی خواهد بود.
آقای اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در صحبت‌های خودش ذکر کرده که حتی پیش از بازنگری قانون اساسی، زمانی که رئیس جمهور وقت می‌خواد در مورد جایگاه نظارت بر قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بکنه، از شورای نگهبان می‌پرسه که آیا می‌تونه یک مرکزی رو به عنوان یک هیئت نظارت تأسیس بکنه یا نه، و شورای نگهبان به او این اجازه رو نمیده. پس بنابراین این مشکلی رو که الان این حقوقدان شورای نگهبان طرح میکنه به این بازنگری بر نمیگرده. حتی قبل از این بازنگری هم از نظر شورای نگهبان این مشکل وجود داره. شما نظرتون چیه؟
ببینید، اگر یک هیئت خاصی باشه که مافوق قوای سگانه باشه و جنبه سلسله مراتبی مافوق بر قوای سگانه داشته باشه، این حرف درسته. پیشنهادی که قبلن شده بود آقای خامنه ای با در نظر گرفتن تعیین ارتباط و هماهنگی قوای سگانه خواستار تشکیل چنین هیئتی هم بود. اما هیئت کنونی رئیس جمهور عملا حالت یک هیئت اجرایی و مشورتی و تحقیقاتی در اختیار رئیس جمهور رو داره، برای اینکه رئیس جمهور بتونه وظایفی رو که از این نقطه نظر قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته انجام بده. به نظر من این مورد با اون مورد یکی نیست.
آقای خاتمی خودشون هم در بعضی صحبت‌هاشون تصریح کردن که در قانون اساسی در مورد ضمانت اجرای نظارت رئیس جمهور همچنان ابهام هست، یعنی به هر حال نوعی ابهام در قانون اساسی هست که با وجود تصریح بر حق رئیس جمهور در نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، اون ابزارهای لازم رو برای ضمانت اجرایی بهش ندادن.
کاملا درسته، ضمانت اجرا برای مکلف کردن ارگانهای متخطی از اینکه قانون رو اجرا بکنند در اختیار رئیس جمهور گذارده نشده.
بنابراین چطور میشه تصور کرد که یک هیئت نظارتی تشکیل بشه اما این هیئت نظارت تنها یک نقش مشورتی داشته باشه برای رئیس جمهور و در عمل نتونه کاری بکنه؟ چون این هیئت نظارتی چه کار کرده مثبتی میتونه داشته باشه؟
اون رئیس جمهوره که با تذکر خودش دارای یک ضمانت اجرای سیاسی بسیار مهمه. یعنی وقتی رئیس جمهور موظف باشه که به طور مرتب یا هر زمانی که تخطی فاحشی دید تذکر بده و تذکرش رسمی و علنی باشه، در اون زمان در نظامی که اصل مراجعه به آرای عمومی پذیرفته شده، مسئولیت سیاسی اساسی از هر نوع مسئولیت قضایی و اجرایی دیگر مهمتره. مسئله تذکر رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی قبل از هر چیز یک تذکر سیاسی در ارتباط با افکار عمومی و آرای عمومی است.
احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، با مهدی خلجی صحبت می‌کنم. تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های ما می‌رسیم که در آن گزارش مسابقات جهانی فوتبال از سئول کره جنوبی را خواهیم شنید و همچنین گفتگوها و گزارش‌های دیگری در مورد ایران و جهان. تا آن موقع با هم به آهنگ قصه با صدای لیلا فروهر گوش می‌کنیم.
قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من، قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه سید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه بودی دار، منو تازه کن به بوده، منو دست گریه نکن. یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، میشه تو گم میشم از تو، ای غزل باره توی. نوازشم کن، بذار از شب گل بباره، چیزی آگریه نمونده، پره بخزه همه حرفا، منو با یه بوزه بشکن که سکوت همه دنیا. منو بشناسون دوباره، منو تازه کن به بوده، منو دسته شب‌ها یه ترانه از تو دور و یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو ای غزل باره تاریک. قصه تو قصه من قصه اگر گوشم نست، قصه برف و